بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهب رضوان الله علیه به شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. عرض شده بود که افعال اختیاری ما که در واقع اونها رو میشه گفت افعال انسانی، از دو منبع سرچشمه میگیریم. یکی منبع شناخت و دانستن، یکی منبع میل و خواستن. همکاری این دوتا خصلت باعث پدید آمدن اراده کار خاصی در شرایط خاص میشه. یک نگاه کوتاهی کیفیت تحقق دانش ها در انسان، شناخت ها و همینطور در پیدایش خواست ها شد. خیلی کوتاه مسائل مفصل باید در جای خودش بحث بشه، اما چون توجهی به خلاصه این بحث ها برای ما مفیده، این بود که مقداری در این باره اشاره کردیم و نتیجه این شد که هم درک های ما و شناخت های ما و دانش های ما از ضعف به قوت، از صفر به کمال میریم و هم میل ها و خواست های انسان تدریجا به طور طبیعی رو به تکامل میره. در هر فصلی، در هر موسمی خواست جدیدی در انسان پیدا میشه که خواست های قبلی را کمابیش تحت شعاع قرار میده. توجه به اینها علاوه بر این نتیجه‌ای که گرفته میشه که پاسخی است به این سوال که چرا انسان در این عالم آفریده شده، و جوابش این است که افعال اختیاری احتیاج به فراهم شدن زمینه‌های مختلف برای کار و گزینه‌های مختلف هست و اینا تدریجاً باید در یه عالمی باشه که بشه اینها تدریجاً حاصل میشه و در همدیگه تأثیر و تأثیر بگذاره و نهایتاً زمینه تضاد و تضاهم بین اونها فراهم بشه تا انسان یکی رو انتخاب کنه. و در یک کلمه همه اینها وسیله آزمایش هست، یعنی این تحولات باید برای آدم پیدا بشه تا هر دوره ای انسان چی را انتخاب کنه، بلکه در هر لحظه ای، چون بناس خودش سرنوشت خودش را تعیین کنه، جبری نیست زندگی. خب ما وقتی طفل شیرخواری بودیم، درست یادمون نیست، بنده که یادم نیست، ولی میتونه آدم حدس بزنه که طفل شیرخوار غیر از خوردن شیر، نوشیدن شیر از مادر چیز دیگری، خواسته دیگری نداره، مگر اینکه یک دردی، رنجی براش پیدا بشه، از اون هم احساس ناراحتی بکنه تا مادر کمک کنه به اینکه اون رنجش برطرف بشه. ولی اصل خواستش همین خوردن شیر هست، تغذیه هست. اگر در اون وقت عقلی داشت و میشد از این سوال بکنن که حاصل زندگی چی هست، شیر خوردن، چیزی دیگری درک نمی کنه. اما اگر چنین جوابی میداد، واقعا جواب صحیحی بود. یه چندی میگذره با یه خواست جدیدی از جمله خواست بازی در طفل پیدا میشه. زبان حالش این است که بهترین ثمره زندگی بازی است، چیزی از این لذت بخشتر نیست. مخصوصا اون بچه هایی که بازیگوش هستن، ذوق بازی کردن دارن، علاقه شدید، همه چیزا فراموش. و بالاخره تا پیدایش غرایز دیگری و از جمله غریزه جنسی و خواستهای دیگری در انسان پیدا میشه که هر کدوم از قبلی قوی تر و باب جدیدی را به روی انسان می گشاید برای فعالیت‌های جدید. بعضی از روانشناسان و روانکاوان به اینجا که رسیدن فکر کردن دیگه بالاتر از مسئله لذت جنسی چیزی در عالم نیست و همه چیز متأثر از این است و مقدمه از برای شواهدی هم آوردن. خب این عیناً مثل این است که در زمان طفولیت و بازی کردن بچه یک کسی در اون حال و هوا باشه بگه در عالم غیر از بازی کردن چیزی ارزش نداره. همون بازی های خیالی که بچه ها میبینیم و هم بازی میکنن. حالا چی میشه؟ هیچی، همین خود بازی لذت. همونطور که ما حق نداشتیم در زمانی که سن بازی بودیم فکر کنیم این نهایت حیات انسان و کمال انسان و فضیلت انسانی هست، باید منتظر بود تا چیز خاصهای دیگری هم در انسان پدید میاد. اینجا هم که رسید حق نداریم بگیم این منتهای سیر انسان هست و همه چیز در شعاع این غریزه شکل میگیرید و همه چیز فدای این غریزه است. از اینجا روانشناسان دقیق تری مراحل دیگری از خواست ها رو ترسیم کردن که اشاره کردن به جدول مازلو در غرایز و انگیزه های انسان، ولی اون هم در همین مراحل است. اونجایی هم که ایشون رسیده و ذکر میکنه عیناً مثل همین است که آدم در مرحله قبلی باشه و فکر کنه همین است و بس. اگر نبود این که ما یک انسانهای وارسته ای را میدیدیم که با این که از این لذتها کمال بهرمندی را داشتن اما هیچ به اینا دلبستگی نداشتن، دنبال چیز دیگری بودن، سخت بود آدم که خودش نرسیده باور کنه که ایسای دیگه بالاتر هست. خب مثلا در همین مقوله داستانای عجیبی هست که کسانی در اصل سایه همین غریزه و به کمک بعضی غرایز دیگری، زیبا دوستی، تعلقاتی مثلا به یک فردی پیدا میکنه. یه شخص حاضرش شب زمستانی زیر برف شب تا صبح وایسه، سرما بخوره، سختی‌ها رو تحمل کنه، گرسنگی بکشه به امیدی که یک لحظه اون شخص رو که بهش علاقه داره ببینه. اونقدر برای اون مطلوبیت داره یک لحظه نگاهی به محبوبش که حاضر ساعت‌های طولانی سرما و گرسنگی و سختی و خطرها رو تحمل کنه. اینا فقط خیال نیست، داستان‌های ادبی عالم از همه فرقه ها پر است از این داستان‌هایی که بی‌واقعیت نیست. حالا درست بعدش پردازش کردند و شاخ و برگش گذاشته، اما اصل اینها دروغ نیست. گاهی یه خاصهای دیگری پیدا میشه که همه اینها هم تحت شعاع قرار. حالا من در صدد بیان اینها نیستم و نه روانشناس هستم و نه محقق در این زمینه ها، میخوام فقط به عنوان یه بحث تحلیلی بگم آدمیزاد حق نداره که به اینجا که رسید بگه تمام شد دیگه، بیش از این چیزی نیست. مخصوصا وقتی میبینه کسانی بودن از بهترین بهره های دنیا بهرمند بودن، مثل سلیمان، مثل حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد، همه چیز در اختیارش بود و حتی حالا سلطان سبع ایشون اومد اونجا و تسلیم شد، اسلم تو مع سلیمان. دیگه جن و انس و وحش و طیور در اختیارش باشن، هم چیزی در سلاطین عالم سابقه نداره. یه همچین کسی با داشتن همه این بهره‌های مادی اما شبها رو روی یک حصیری به عبادت می‌پرداخت و صورت بر زمین می‌گذاشت و در پیشگاه الهی گریه می‌کرد. چیز دیگری درک می‌کرد که از اون چیزا حاصل نمی‌شه. در مقابل اونها همه چیز دیگه رنگ می‌بازه. نمیتونه آدم بگه این یه جنونی بود، یه شذوذی بود، یه فرد استثنایی. زیاد بود امثالش، هم دیگرانم بودن. حالا من سلیمانو مثال زدم به خاطر بهره‌های مادی زیادی که داشت، بیشتر کمک میکرد به آدم بفهمه که اینا رو داشته بود سراغ چیز دیگری گرفت. و حقیقت این است که روح انسان یک بلوغهای جدیدی پیدا می کند، همونطور که ظهور غریزه جنسی و فعالیت‌های این غریزه انسان رو یک بلوغ جوانی می رساند که اگر به این حد نرسه مریض کمبود داریم. بعد از این هم مراحلی هست برای رشد انسانیت که اگر هم بهش نرسه مریضه. فی قلوب هم زیران، فی قلوب هم مرضان. چیزهایی هست که ما حالا درک نمی کنیم، نمی ششیم، مزش رو نششیدیم، اما باید احتمال بدیم لاغر، بلکه شواهدش که ما میبینیم باید باور کنیم که چیزهایی هست که خواستهای بالاتر از این هست. حالا این یه نکته که تدریجا این خواستها رشد میکنه، ما نمیتونیم با توجه به این رشد طبیعی و تدریجی که خواستهای ما یا دانشها و شناختهای ما پیدا میکنه فکر کنیم دیگه علم به آخر رسیده، بالاتر از این شناختی نیست، یا خواستهای انسان، کمالات انسان، مطلوبهای انسان به پایان رسیده، بعد این دیگه چیزی نیست. اینجاست که خدای متعال به وسیله انبیا و از راه وحی کمک میکنه به انسان که بیشتر باور کنه، تنها احتمال قناعت نکنه، باور کنه که هست. اینجاست که نقش کتاب‌های آسمانی و وحی به تربیت انبیاء و اولیاء بیشتر روشن میشه که یکی از بزرگترین نقش‌های اونها و خدمت‌های اونها به انسانیت اینه که انسان را به حقیقت انسانیت آشنا کردن. یعنی فهموندن به آدمیزاد که تو فقط همینایی نیستی که داری، تو خیلی بالاتر از این هستی، برد کمال تو خیلی بیش از این هست که فکر میکنی. اینقدر دل نبند به این بازیچه ها و اسباب بازی ها. انما حیات الدنیا لعب و لهو، و ما حیات الدنیا الا لهو و لعب. اون سرگرمی هاست، این ها نیست، تو این نیا نیستی، اینا یه مقدماتیست برای اینکه تو به مراحل بالاتری برسی. خب ما سوال میشه که خب خدا چرا اینجوری این چیزا رو برای ما مراحل ها درست کرد که اول فکر خوردنی ها باشیم و پوشیدنی ها و خانه ساختن و بعد بازی کردن و بعد بالاخره معاشرت با جنس مخالف و بعد بچه دار شدن و این تعلقات خدا این راه ها رو چرا برای ما باز کردیم؟ اگه میفهمیدیم که چقدر حکمت ها در این ها هست و چه زیبایی هایی هست، همین زیبایی ها بالا سین آدم میشد که آدم به خاک میفته و در پیشگاه الهی نخست روش سر بلند میکنه که عجب دستگاه عظیم زیبایی پر رمز و رازی خدا آفرید. حالا بعدها که خواهیم فهمید که ما هرقدر نیاز خودمون رو بیشتر درک کنیم و متقابلن غنای الهی را، این رابطه فقر و غنا را بین خودمون بیشتر درک کنیم، بر کمالات ما افزوده میشیم. حالا هنوز نشده رسیدیم به این نتیجه، ولی اگر رسیدیم به این نتیجه اون وقت میفهمیم که اگر ما فقط در امهد شیرخوار بودیم و غذایی بود برای ما فراهم میشد، حالا مادر نبود بعدش فرشتگان می آورد، مثل که حضرت مریم غذا می آورد. فقط ما نیاز خودمون را در حد غذا درک می کنیم، فکر نمی کنیم چیز دیگری هم هست که ما احتیاج به خدا داشته باشیم، چون بیش از این چیزی درک نمی کنیم. خب نیاز هم کار ما رو بخوریم، شیر بخوریم. حالا این شیرها رو فرض کنید فرشتگان از آسمان برای ما می افتن، ما هم هزار سال زندگی می کردیم، مادر بود مادر نبود شیرهای بهشتی برای ما می آوردن و خوب بود، خیلی خیلی رشد می کردیم، خیلی مقام عالی داشتیم، ما در حد تمام طفل شیرخوار بودیم. مراتب بالاترش هم در هر حدی بمانیم، یه اندکی از اون پله پایین بالاتر اومدیم، نسبت به اون چه باید برسیم خیلی فاصله داریم. وقتی تدریجا اینا پیدا میشه، یواش یواش آدم میفهمه که نیازها مناسب اینا نیست، به خوردن و خوابیدن و مسکن و لباس و همسر و اولاد و این حرفا نیست. ما یه چیزهایی را احساس میکنیم تدریجا، آدم متوجه میشه که اصلا حد و حصر نداره. اینا که همه محدوده، بالاخره تا سیر شده آدم دیگه احساس نیازی نمی کنه، لذتی هم نمی بره. اما ما حس می کنیم ما یک گمشده نامحدودی داریم، به هیچ قانع نیستیم. همینجاست که بزرگانی همین حالت بی نهایت طلبی انسان را دلیل بر وجود خدای متعال گرفته. شاید تو فرمایشات حضرت امام هم شنیده باشید، بود تفسیر حمدشون به نظرم به این مقصد اشاره کردن، استادشون مرحوم آقای شاه‌آبادی در رساله فطرت روی این مسئله بحث کردن، اینا را خود اینها را دلیل بر دلیل فطری بر وجود خدا دارید، چون ما طالب بی‌نهایتیم، بی‌نهایتی اصلی خداست. خودمون نمی‌فهمیم چی می‌خوایم، خیال می‌کنیم همینا وقتی امتداد پیدا کنه همون خواسته ماست. حالا من نمی‌خوام در این باره صحبت کنم و این برهان و این استدلال رو تقریر کنم و اینا، اما به هر حال این برق را، این جرقه را به ذهن آدم می‌زنیم که چرا ما بی‌نهایت طلبیم، مگه چیزی بی‌نهایتی هم هست؟ اقلا بریم فکر کنیم، بریم تحقیق کنیم. لااقل اگر اثبات نمیشه به عامل وجود خدا، انگیزه ای بشه برای تحقیق که آیا هست یا نیست. از طرف دیگه در باب علم عرض کردیم که خدای متعال ما را جوری آفریده که یک علم ناآگاهی نسبت به خودش داریم در ابتدا. حالا حسب تقریری که یک دو مرتبه اشاره کردیم، وظیفه ما این است که سعی کنیم این را به کمال برسونیم، به آگاهی برسونیم. حالا همینجا اشاره کنم که از تدبیرهای الهی که بسیار زیباست، گفتن که آدم زیبایی های خلقت رو فکر کنه مبهوت میشیم. اون نیازهای اولیه ما هیچ خودمون نمیتونیم هیچ نقشی داشتیم در این که این نیاز رو شکل بدیم و یا ارضا کنیم. اگه مادری نبود و شیر به بچه نمیداد، بچه از گرسنگی میمرد، خودش هیچ نقشی نداشت در ارضای من. اما کمک کمک که بزرگ میشه، آدم دست و پاش فعال میشه، حرکت میکنه، کم کم خودش میتونه کار بکنه، میتونه نیازهای خودش را خودش برطرف کنه، بلکه به کمک همین قوه های خدا دادیش اصلا نیازهای جدیدی براش پدید میاد به وسیله کارهای خودش، که اگر نبود تلاش های خدا، خودش اون نیازها را درک نمیگن. حالا در مورد خلقت و نعمتهایی که ما در این عالم استفاده میکنیم، تو قرآن گاهی اشاره شده که اولا میرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما و هم لهم مالکون. ما چهارپایانی را ما به دست خودمون آفریدیم استفاده کردیم. بعد در بعضی آیات دیگه میگه و ما عملت و ایدیهم، تنها این چیزایی نیست که ما مستقیما آفریدیم، خیلی از نعمتهایی که ما به مخلوقات میدیم به کمک کار خودشونه. و ما عملت و ایدیهم، تلاشی که خودشون میکنن باعث میشه که نعمتی را درک بکنن، نیاز به اون نعمت را، به بهره رو که از اون نعمت، این بر زیبایی های این آفرینش میفزایی. در ابتدا اونقدر فاقده که خودش نمیتونه کاری انجام ده، بعد کم کم میرسه به اونجا که میتونه خودش با کار خودش رفع نیازش بکنه با استفاده از نعمت ها، بلکه به جایی میرسه که اصلا میتونه نیاز بیافریند. حالا تعبیر جالبی نیست، این مقدار ادبی از اغراق‌آمیز به نظر میاد. یه جورایی میشه آدم که اصلا مایش در اول خلقت هیچ دیده نمیشه، اما یه نیازی در آدم پیدا میشه که خیلی براش عزیزه. حالا به عنوان مثال نیازهای هنری، شاعری هست علاقه به شعر گفتن داره، بعضی شاعرها هستن خیلی طبیعی لطیفی دارن، گاهی میشه شب تا صبح دارن که یک غزل را بسازه و اینا، اونقدر فکر میکنه و زیر و رو میکنه و عوض میکنه تا اینکه غزل زیبایی بسازه. خستگی، بیخوابی، موندن از کارهای دیگه، ملامت دیگران، خانوادهش دیگه، بادش که میدنه دومان کارش. نقاشی، من سراغ دارم حتی بین دوستان روحانی خودم، ذوق نقاشی دیم، برای کشیدن یک تابلو نقاشی مدت ها وقت صرف میکنه، پول خرج میکنه. در از کدام میان خانوادهش حتی مورد ملامت قرار میگیره که چقدر صرف اینا میکنی، آخه چه فایده ایده. اما بعد اینکه یک ماه روی یک تابلو کار میکنه، وقتی یه نگاه میکنه، همچون از این لذت میبری که با لذت هایی که قابل مقایسه نیست. ما اصلا سعادت نمیگیم کجاش لذت داری، ذوقش رو نداریم سنیم. اما اون از اون ریزه کاری های این گوشه، شکست این خط و کج شدن و انحنایش و راستی اون کلمه رو کنه، اون چرا مبتهج میشه؟ یعنی یک زیبایی درک میکنه که این زیبایی مخلوق خودشه. و خداست که این ذوق رو بهش میده و خداست که با این ارضای این ذوقش اون لذت رو بهش میبخشه. حالا کلام در اینه که یه سال اینجا پیدا میشه که آخرش چی، برای چی این کارا؟ اگر در همین حدها باشه خیلی جواب قانع کننده ما نداریم به درست زیبایی خلقت و عظمت آفرینش و حکمت‌های آفرینش رو درک نمی‌کنیم. اگر رسیدیم به اینجا به برکت تعالیم اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین که همه اینها مقدمه است برای یک هدف بالاتری. اولا این تحولاتی که نیازهای مادی ماست، خب برای اینه که تا اینجا بمونیم تا اون رشد طبیعی خودمون رو پیدا کنیم. اگر خوردن نباشه، خوابیدن نباشه، مبارزه با آفات و سرما و گرما اینا نباشه، خودم تلف میشه، به جایی نمیرسه، همون رشد طبیعی شمید. اما وقتی اینا تأمین شد، به اصطلاح مزلو نیازهای فیزیولوژیک وقتی تأمین شد و آدم براخره زندگیش محفوظ شد، اون با یه نیازهای دیگری جوانه میزنه، روش میکنه. وقتی آدم شکمش سیر شد فکر ریاست میفته، تا شکمی گرسنه هست را از گرسنگی میخواد جان بده، اون وقت فکر این نیست که رئیس بشم، مربوس بشم، کسی به من احترام میگذاره یا نه. چون اون نیازهای اولیش لااقل به حد ضرورت تأمین شد، اون وقت یه نیازهای جدیدی روش میکنه، سبز میشه. و بچه‌ای که تو خونه حالا این چیزا قابل تجربه است، بچه‌ای که تو خونه مریضه یا خیلی گرسنه است، این فکر این نیست که حالا خیلی بهش احترام کنن، مثلا این درش فکر. اما وقتی بچه‌ای سالمی باشه، نیازش تأمین شده باشه، گرسنه نباشه، سرما اذیتش نکنه، دلش بخواد پدر مادر دوستش بدارن، هر روز یک حرکتی انجام میده که توجه پدر مادر یا دیگران رو جلب کنه، این حرکت هایی که انجام میده بچه بیشتر برای اینکه دل اونا رو به توجه خودشون نیازیست، درک میکنه، احتیاج داره به اینکه دیگران بهش توجه کنن، دوستش بدارن، بهش احترام قائل میشن. حالا در سلین ما اینها تدریجا رشد میکنه. اول دلش میخواد بچه ها بهش احترام میذارن یا پدر مادر مثلا نوازشش کنن، بعد دلش میخواد همه فامیل، بعد همه اهل محل، هم اهل شهر، عکسش تو شهرها تو میدان ها بزنن یا اصلا مجسمه شد نصف کنن، تنو بیشتر اجو کنن. اگر برسه به یک جایی حد چه اشخاص مهمتری به او احترام میگذارن، این بیشتر لذت میبره، نیست اینجا؟ حالا اگر رسید به یک جایی که کسی که عظمت بی نهایت داره آدم ها دوست بداره، اون چقدر میتونه لذت داشته باشه؟ تا هنوز لذت محبوبیت رو نچشیده نمیتونه فکر کنه اگه خدا او رو دوست بداره چقدر لذت داره. وقتی فهمید که اصلا محبوب بودن، مورد احترام بودن، مورد اکرام بودن، این خیلی لذیذه. از بازی کردن با اون اسباب بازی های دیروزی هم لذیذتره. اون وقت فکر میکنه به این که عقلش هم کم کم رشد کرده همراه اون خواسته هاش، فکر میکنه که اگر یه شخصیت بزرگی معلم سر کلاس بهش احترام بذاره، از اینکه بچه ها احترامش بگیرن بهتره، سعی میکنه نظر معلم رو جلب کنه. بعد در یه محیط بزرگتری اگر رسید به اینجا که میتونه کاری بکنه که اون کسی که عظمتش بی نهایت هست، ما هیچ تصوری ازش نمیتونیم بکنیم، الفاظی به کار میبینیم، او آدم رو دوست بداره، بگه یحبهم و یحبونه، اول یحبهم اوست که شما رو دوست میدید. این چه احساسی به آدم دست میتونه بده؟ و حالا اگه یک عالمی باشه که ما این احساسات رو که الان داریم نسبت به این مسائل ماورای طبیعی، غیبی، خدا و فرشتگان، اینا زیر پرده است، ما خدایی نمیبینیم. همین است که انبیا فرمودن والله یحب المحسنین یحب الصابرین، امثال این است. اما اگه یه صحنه‌ای باشه که حالا تعبیرش اینه که او رو ببینیم، یوم یلقونه، و اونجا احساس کند که او را دوست داره بی واسطه. و حالا اگه تعبیر زننده اینه باشه، اونجا احساس کند که خدا او را نوازش می کند. این قابل مقایسه با خوردن و خوابیدن و معاشرت با حورالعین و یعرها. اینا اومدن که ما را متوجه کنن ای آدمی زاد، تو این نیستی مثل گاو و شتر و بعضی حیوانات دیگر، هم اسمشون زشته نبرم، تو خیلی فراتر از اینا هستی، تو با خدا میتونی عشق بازی کنی، تو میتونی کاری بکنی که خدا عاشق تو بشی. رضی الله عنهم و رضوان یحبهم و یحبونه، چه خوش بی مهربانی هر دو سر. این سیری که از اول خوردن شیر و فقط این که آدم لب بجون تکون بده شیر مادر رو بمیگه شروع میشه، تا هر روز یک نیاز جدیدی کم کم لطیفتر میشه، کم کم دیگر عینیت نداره، یه امر معنوی است، یه امر روحی است، کم کم فراتر میره از همه عوالم امکانی و خلقی، ارتباط پیدا میکنه با مبدع آفرینش که دارای کمالات بی نهایت هست. هیچ لفظ دیگه نداریم. منم تصدیقم میکنم که خود گویندم چیزی نمیفهمه از اینکه میگیم بی نهایت هست یعنی چی. همین الفاظ است، نفی نهایت است. اگر کسی برسد به اون را لمس کند، بچشد، اون وقت میفهمه که برای چی آفریده شده، کیا باید بشناسه، با کی ارتباط برقرار کنه، و چرا محور همه سعادت ها ایمان به خدا هست. چون از اون وقتی که آدم تکلیف میرسه و شعورش به حدی رسیده که بتونه مفاهیم تجریدی را درک کنه، فقط به مفاهیم حسی اکتفا نکنه، اون وقتی هست که میتونه درباره خدا فکر کنه، بحث کنه، اعتقاد پیدا کنه، علم پیدا کنه و بعد ایمان میاره. علم توأم با خواستن و دوست داشتن، اون میشه ایمان. این ایمان اون وقت یک گوهری است که از صفر شروع میشه تا به سوی بی‌نهایت حد و حصری نداره. درسته ما در روایات بعضی روایات داریم ایمان 10 درجه داره، یا در بعضی روایات 7 سهم داره و چیزهای از این قبیل، اما اینها در حدی است که برای ما قابل تصور باشه. یه نوع دستبندی کلی است، ولی بین هر درجه ای با درجه دیگریش هزارها مرتبه هست. آدم یه روزه از مثل بنده گناهکار روسیاهی سلمان نمیشه. اونقدر مراتب فاصله هست باید طی کنی، همت داشته باشی، از خدا بخواد، لطف خدا شامل حالش بشه تا تدریجا این مراحل رو طی کنی، اندکی به اونا نزدیک بشی. ما خود سلمان نسبت به حضرات معصومین چه مرتبه ای داشت، چه نسبتی داشت، عقل ما نمی رسید. همین اندازه از در بعضی از روایات اشاره شده. که بهترین شما، تعبیری که در روایات هستی، بهترین شما نسبت به ما مثالش مثل کوچکترین ستارگان نسبت به خورشید. بهترین قدر متحقر یکی از کسایی که واقع میشه جزش به حسب فهم ما و تعریف اهل بیت بهش رسیدیم مثل سلمانه. او که همه از همه ماها بالاتر است و به مقامی رسیده که لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لکفره لا قتله، این قدر مقامش عالی بود. تازه او نسبت به حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین مثل کوچکترین ستاره‌ای که به زحمت دیده میشه نسبت به خورشید عالم دار. تازه اینا به عنوان تمثیل گفتند، شاید مطلب از اینها هم بالاتر. جای انسانیت اونجا هست. اون وقت حیف نیست آدمیزاد وقتش را، نیروش را، فکرش را، زحماتش را صرف یه چیزایی بکنه که آخرش با مرگ پایان می‌یابه. خیلی هم خوب و حلال و طیب هم باشد و اینا، آخرش تا به دم مرگ دیگه مرد دیگه نزیر خانه و کاخ بهره ای میبره و نه سایر و سایر زندگی و نه از اون طلاها و جواهرات و همه زحمات ها گیرم همش هم حلال. اما چی دیگه بعد از اینکه تمام شد؟ همش در ظرف همین 70-80 سال یا کمتر و بیشتری. برای عمر ابدی چی؟ چیزی برای آدم اونجا میبینه که یک ارتباطی با اون مبدأ بی‌نهایت پیدا کنه. طبعا ما ارتباطاتمون اول خیلی ضعیف، همین نمازی بخونیم و یک توجهی از کاری بگیم، اما خدا بنده هایی در همین عالم داره که بحث های باز اونچه در روایات اومده، ما که علم غیب نداریم، به نظرم در حدیث معراج هست که بعضی بندگان خدا یا اونجا هست یا روایتی مشابه اون، حافظم وفا نمی کنه. خدا بندگانی داره که اگر یک ساعت غافل بشن از خدا، مرگ برای اونها لذیذتره. غافل بشن، نه گناه کنند. حاضر نیستن یک ساعت از خدا غافل میشن، چه لذتی میبرن و خودشون میدونن. وقتی آدمیزاد چنین چیزی براش ممکنه، اون وقت حیف نیست به این اعتبارات بالا پایین بودن، اسمش اول ببرن یا آخر، عکسش کوچکتر بشه یا بزرگتر، این لقب را براش به کار ببرن یا اون لقب را، و چیزهایی از این موهومات دل ببنده. اگر ما بخواهیم اون کمالاتی که خدای متعال برای انسان مقدر فرموده، انبیا و اولیا براش تلاش کردن و راهنمایی کردن، باید مواظب باشیم به این چیزای آلوده دل نبندیم. حیف. از اینا استفاده کنیم، نعمت‌های خدا. حالا از زیبایی‌های خلقت بالاترش عرض بکنیم. هر طرف شادم فکر کنیم، این عجب عالم دوست داشتنی است از این جهتی که کار خداست. چه حکمت هایی، چه اسراری میشه. درسته که ما خدا طوری ما را آفریده که وقتی به خود بزرگ شدیم و اینا بتونیم خودمون کار کنیم و از زمین و نعمت های خدا روزی خودمون را در بیاریم، نانی تهیه کنیم و بخوریم و اینا، اما در همین روند که روز به روز نیاز ما بیشتر میشه و تلاش ما برای استفاده از نعمتهای خدا بیشتر میشه، باعث میشه که ارزش نعمتها را بهتر درک کنیم. ما تا فقط گرسنگی را درک میکنیم، نعمت خدا را در غذای میبینیم که ما را سیر کنیم. اما وقتی آدم نیاز جنسی هم درک کرد، که بالاخره امر طبیعی خدا قرار داده دیگه، اون وقت میفهمه که اون چه این نیاز رو برطرف میکند چه نعمت بزرگی نیست. اگر نباشه آدم ممکنه به چه گرفتاری های مبتلا میشه، به چه امراضی، به چه فسادهای اخلاقی، به چه رسوایی هایی. اگر فقط آدم شکم داشت و غذا خوردن، هیچ وقت نمیفهمید که یه همچون نعمتی هم هست. حالا نعمت دوست، نعمت استاد، نعمت معلم، نعمت امنیت، نعمت آرامش، نعمت رهبر، نعمت چه از بکنم؟ و انتقاد دو نعمت الله لا تحصوها. هر گوشه ایش آدم فکر کنه تازه هر روز میفهمه خدا چه نعمت هایی داره و بیشتر اوصاف خدا رو درک میکنه، زیبایی های خدا رو بهتر درک میکنه. در این حال که تلاش میکنه زنده بماند و نیازاش تأمین بشه، در کنارش نعمت های خدا رو بهتر درک میکنه، زمینه میشه که شکر این نعمت ها به جا بیاره و اون شکر بسیار عامل قوی است برای روش. و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. شکر یکی از بهترین راههایی است که میتونه آدم رو ترقی بده، به خدا نزدیک کنه. خب کی شکر میکنه آدم؟ اون وقتی که از نعمتی استفاده کنه. کی از نعمتی استفاده میکنه؟ اون وقتی که نیاز به اون نعمت داشته باشه. اون وقتی ازش میچشه. تو زمستون یخبندون یک کسی لیوان آب سردی به شما بده، خیلی مزه‌ش میچشید، خوشتون میاد؟ سینه‌تون رو درد میاره، سرفه هم میافتید، برای سینه‌تون هم ضرر داره. اون لیوان آب سرد توی یخبندون آدم مزه‌ای ازش درک نمی‌کنه. اما اگه وسط تابستون، چله گرمای تابستون، مرداد، توی یک کویر یه لیوان آب خنک بدن به آدم، پس وقتی آدم قدر نعمت ها میدونه که نیاز داشته درک کنه. خود این که خود این نیاز را خدا در ما قرار میده زمینه رشد ماست، برای اینکه نیاز را با نعمت خدا برطرف کنیم، ارزش نعمت خدا را بدونیم، ارزش را که دانستیم در مقام شکرش بر بیاییم، اون شکر موجب ترقی ما میشه. زیبا نیست؟ خیلی تابلوی زیباییست. بنابراین این دو عاملی که در همه افعال اختیاری ما مؤثرند، یکی شناخت و یکی خواست، اینا تدریجا رشد میکنند. هر روز چیزهای بیشتری میشناسیم، چیزهای بهتری بالاتری میخواهیم، دوست میداریم، اونقدر روش میکنه تا اون میل در ما شکوفا بشه که ما بی نهایت میخواییم. کسی میخواییم بی نهایت زیبا باشیم. اللهم من یسألک من جمالک و اجملیه. اون وقتی که به زیبایی های محدود اینا دل نمیبندی، به قدرتی در مقابل قدرتی خضوع میکنیم. به طور طبیعی آدم وقتی با یک قدرتی مواجه میشه در خودش احساس کوچکی میکنه، شاید به طور طبیعی خود سرش هم خم میشه. اما این قدرت ها کجا؟ با قدرت بی نهایت کجا؟ اون وقت آدم میفهمه تو نماز وقتی روی خدا میسته چگونه باید تواضع میشه. انشاءالله خدای متعال به برکت اهل بیت سلامت الله علیهم اجمعین ما رو بیشتر به این حقایق آشنا کنه و توفیق استفادهش رو بهمون مرحمت کنه. و صلی الله علی محمد و علی آله.